80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد اول از 1300 تا 1360 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی چاپ دوم 1385 قسمت 25 امین فقیری صفحه 389 درباره نویسنده امین فقیری متولد 1323 شیراز به عنوان سپاهی دانش و سپس معلم به دور افتاده ترین روستاهای فارس و کرمان رفت و حاصل مشاهدات و تأملات خود را در کتاب دهکده پرملال سال 1347 و تجدید چاپ در 1383 گرد آورد. داستان‌های فقیری ریشه در تجربه‌های عینی او از زندگی روستایی دارند. از این رو او برخلاف نویسندگان رمانتیک از کمال مطلوب ساختن زندگی و خصائل روستاییان خودداری می‌کند. توصیف تنهایی و ملال روحی معلمان روستا و دشواری و خشونت بار بودن زندگی دهقانان به داستان‌هایش حال و هوایی شاعرانه و دقتی جامعه شناسانه می بخشد. فقیره مجموعه داستان‌های دیگری هم منتشر کرد مثل کوچه باغ‌های استراب 1348، کوفیان 1350، غم‌های کوچک 1352، سیری در جذبه و درد 1353، سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر 1357، دو چشم کوچک خندان 1364، مویه های منتشر 1368، تمام باران های دنیا 1368، اگر باران ببارد 1372 و انگار هیچ وقت نبوده 1382. او داستانهایش را به شیوه نقل گونه قصه های شفاهی روایت می کند. نثری ساده و تصویری دارد که گاه جملات پندآموز به نشانه حضور نابجای نویسنده سبب کاهش توان روایتگریش می شود. اما در بهترین داستانهایش به تعبیری چخوفی از منظر نگاری دست می یابد. او از طریق بازنمایی زیبایی طبیعت و قرار دادن آن در برابر زشتی‌های زندگی اجتماعی به یاد می‌آورد که زندگی در این زمین دوست داشتنی می‌تواند و باید چون طبیعت زیبا باشد. از امین فقیری داستان ترس را می‌خوانیم. ترس دو فرسخ را گذرانده بودند و دشت زیر نور ماهتاب خفته بود. قره محمد برای اول بار بود که صنم را پیش رفیق دوران قدیمش می برد و زن خسته و کوفته بود. آمده بودند دعوتش را برای عروسی کهزاد پسر امیر حمزه گرفته بودند و او دو کله قند را توی کوله بار گذاشته بود برای شادباش. از بس من و من کرده بودند عصر شده بود. با ناراحتی به راه زده بودند به امید چراغی که از آسمان آویخته بود و زن این راه برایش غریبه بود. سرمای خشک مثل شمشیر پوستشان را از هم می دراند، مثل این که سرما را نور ماه به جانشان می ریخت. دورادور سیاهی جانوران را می دیدند که چشمانشان در تاریکی مانند شب چراغ می درخشید. زن می دانست که قره محمد یک تنه با 10 مرد طرف است. تا کنون 4 گرگ را با چماق کشته است، 2 پلنگ را با تفنگ. در تمام ایل باسری مثل شاخ شمشاد است. هیچ کس تا حال کمرش را خم نکرده است، در چوب بازی کسی حریفش نشده است، به همین دلایل ترس از وجودش قهر کرده بود. گاه گاه دامنه شلیته‌هایش به خارها گیر می کرد و مجبورش می کرد درنگ کند. شلیته‌های نوش را پوشیده بود. اشرفی‌هایی که تا حال در چمدان پنهان کرده بود همه را به دور صورتش زده بود و چشمان میشی و دماغ قلمی و لبهای نازکش را در حریمی از طلا محاصره کرده بود. صدای اشرفی‌های زیر گلویش در سکوت شب نغمه‌ای خوشایند داشت، ولی برای قره محمد کسل کننده و عادی شده بود. زن می دوید تا به شوهرش برسد. قره محمد گفت سختی راه همین تنگه است، اگر سالم برسیم پذیرایی خوبی ازمون می کنن. هوای تنگه خیلی از اینجا که دشت سرد تره، باید مواظب بود. تو تنگ تاریک تاریک تاریکه، پرش خرسه، تا دلت بخواد گرگ اونجا فراوونه. از بعد از خلق سلاح کسی اونجا یک دونه تیر نینداخته، کبک زیاد شده، همینطور جونورها هم زیاد شدند. عصر حرکت کردن ما کار درستی نبود، ولی به حول قوه خدا سالم رد میشیم. خودم دفعه هزارمی که از این تنگه گذشتم، چه روز چه شب، مواظب باش پیم نکنی. پانویس: پیم نکنی به معنی گمم نکنی. سنم گفت تا تو رو دارم از هیچی نمی ترسم. هنوزم مردم دارن از جریان حسین داد میگن که چجور از دست گرک ها نجاتش دادی. تصادف بود، یک بدشانسی کوچک کافیه که دندانهای گرگ گوشت آدم رو تکه تکه کنه. یک دوست هزار بار میره دزدی، ولی همون یه باری که میگیرنش برای هفت جدش بسه. جونور تو تنگ خیلی زیاده؟ ها، خیلی بدجور شده. گفتم که اون وقت صدای تیر رمشون میداد، میرفتند، ولی حالا جا خوش کردن، براشون جای خوبیه. اشکفهایی داره که هوش از کله آدم میپرونه، یک راه هم نداره که آدم بگیره بره جلو، 40 تا پیچ میخوره با کمرهای ناجور که سر تا سر روشون برف خابیده. ترس در وجود زن چنگال انداخته بود. تعریفهای بدی از تنگ شنیده بود. فکر کرد مگه واجب بود که آدم غروب بزنه به راه و تو تنگ بی پیر گیر کنه. نگاهی به قد و بالای قره محمد انداخت و بعد یاد کهزاد که عروسیش بود افتاد. چه جوان خوبی بود. پیش خود گفت عیبی نداره، سختیش یک ساعته. کوه جلوی رویش مثل گاوی که نشخار کند روی زمین پهن شده بود و لحظه به لحظه در چشمانش آشکارتر می شد. سیاهی کوه اسرارآمیز و رعب‌آور بود و تنگ کوه را شکاف زده بود، مثل دهان مرده باز بود و بی حرکت آماده بلعیدن بود و سکوتش هزاران راز داشت. ربع ساعتی تو تنگ راه رفته بودند. تنگ زیر درختان جنگلی بن و بلوط بود که برگ‌های خشکشان روی جوی آب پایین تنگه را پوشانیده بود. تخت سنگ‌ها و کمرهای مرتفع که رویش باریکه‌های برف هنوز وجود داشت و آب نشده بود، وحشت را در دل آدم می‌کاشت. در نور ماه سایه‌ها وحشت‌بارتر می‌شدند. مرد از این تخت سنگ به آن تخت سنگ می‌پرید و زن به زحمت راه خودش را می جست. قسمتی از تنگ را نور ماهتاب رنگ زده بود و و قسمت دیگر را سایه کمر سیاه کرده بود. هرچه بیشتر جلو می رفتند تنگه باریکتر می شد، دهان کوه به هم می آمد. اینجا راه رفتن در روز هم خالی از اشکال نبود. صدای عبور آب و زمزمه مرغکان شب در کوه می پیچید. از انبوهی درخت کاسته می شد. تخت سنگ ها هیئت آشکارتری به خود می گرفتند. مرد دست زن را می کشید. زن به نفس نفس افتاده بود. سرما کلافهشان کرده بود. قله کوه زیر برف بود. سرشان را که بلند می کردند رنگ خاکستری برف در زیر نور ماه به چشمانشان می نشست. مرد دیگر دست زن را رها کرده بود و بی خیال به راهش ادامه می داد. مسافتی از زن دور شده بود. ناگهان زن وحشت زده ایستاد. دو چشم شرربار در تاریکی به او دوخته شده بود. دهنش باز شد. به خیالش رسید که بلندترین فریاد عالم را کشیده است، اما صدایش مانند یک آه از گلویش خارج شد. زبانش خشک شده بود و در کامش بیهوده میگشت. قلبش میزد، نمیتوانست نفس بکشد. حس میکرد که قلبش بزرگ شده است و در قفسه سینه‌اش زیادی میکند. خرس سیاه بود و کوچک اندام، آرام جلو میآمد. صدای ناله مانندی از دهانش خارج میشد. زن عقب عقب رفت. نور ماه احاطه اش کرد. باز هم عقب رفت. تاریکی او را پوشاند. شکافی دید. بی ملاحظه درون آن سر خورد. خودش را ته کشید. سعی می کرد دیده نشود. خرس در نور ماه آمد. گرد خود می گشت. معلوم بود که طعمه‌اش را گم کرده است. سیاه بود و چاق. گردن می کشید. بعد پشتش را به تخت سنگ زد و درست روبروی زن نشست. زن دامنه شلیته‌هایش را جمع کرد. در خود فشرده شده بود. سنگ که پناهش نمی داد. ربع ساعتی گذشت. زن تازه به فکر مردش افتاده بود. توانسته بود فکرش را جمع و جور کند. فکر کرد قره محمد که این طور نبود. ما که همدیگر رو زیاد دوست داشتیم، الان کلی وقت میگذره که اصلا خبری ازش نیست. در همین موقع صدای قره محمد در تنگ پیچید که او را به اسم صدا میزد. کوشید جواب دهد. خرس آنجا حالت دهانبندی را برایش داشت. اگر صدا میداد خرس محلش را پیدا میکرد. ناامید و ترسناک نشسته بود. حس نمی کرد که کجایش روی زمین قرار دارد. پشتش، نشیمنش، سرش، دستش. فقط حس می کرد که ما بین سنگ ها منگه نمی شود. از نفس کشیدن هم عاجز شده بود. از بالای شکاف قسمتی از آسمان را می دید که منزلگاه دو ستاره بود. زمان مثل آبی که از سر بالایی بخواهد بالا برود به کندی می گذشت. صدای مرد خفه و گرفته و التماس‌آمیز به گوش می رسید. با هر صدایی که اکنون لحظه به لحظه دورتر و ماتتر می شد عشق به چشمان زن هجوم می آورد. حالا دیگر ماه آمده بود بالای سر زن و زن مثل اینکه در نور نشسته بود. دو ساعتی گذشت. شب به نیمه رسیده بود. خرس تکان خورد، گویی از خواب سنگینی بیدار شده است. آرام و سنگین رو به بالا حرکت کرد. زن حس کرد که پرده سیاه مرگ از جلو چشمانش کنار رفته است. به زور خودش را بیرون کشید. دو سه جای شلیته جر خورد. در دیدگانش هزاران جانور با چشمان دریده می رقصیدند. نمی دانست چه راهی را انتخاب کند. روز روشن هم این تنگ خطر داشت. هر وقت کسی می خواست برای هیزم یا کاری به این تنگ بیاید، دست جمعی می آمد، ولی قره محمد همیشه تنها. نمی خواست غرورش را با کسی قسمت کند. زن حالا افتاده بود توی دشت. صدای جلینگ جلینگ اشرفی ها نغمه موزونی بود در آن دشت. وقتی که زن به ده رسید، سگ‌ها به استقبالش آمدند، منتها از پشت بام. شب سگ در روستا نمی‌گردد، پشت بام صاحبشان را رها نمی‌کنند. مادرش در آغوشش گرفت و او در بغل مادر حق و حق گریه را سر داد و بعد از خستگی چشمانش هم افتاد. مرد ناگهان خودش را تنها یافت. حس کرد که دیگر کسی پشت سرش حرکت نمی کند. وحشت زده برگشت. زن نبود. از اینکه فکرهای مزاحم بی موقع به مغزش هجوم آورده بود به خودش لعنت فرستاد. روی بلندی تخت سنگ پرید. قلبش فشرده می شد. تنگ زیر پایش خابیده بود با درختان خشک و سیاه که هر کدام جانوری را می مانست. روی شیار برف دامنه تنگ چهار گرگ را دید که ردیف جلو می رفتند. نتوانست مثل همیشه بی تفاوت با آنها بنگرد. فکر اینکه زنش هم پایین تنگ است در دلش آشوب افکند. اشک به چشمانش نشست. در خود شکسته شد. به نظرش رسید که ساعتها گذشته است. گرگ‌ها از دیدگاهش پنهان شدند. آن وقت صدا زد. سنم، سنم. صدایش را تنگ به خودش برگرداند. گاه گاهی ناله شغال و گرگ تنگ را بیدار می کرد. حرکت کرد. کوره راه زیاد بود. راه‌ها را گذراند. دوباره پایین تنگ رفت و برگشت. اینجا و آنجا فریاد کشید. زن را به اسم خواند، ولی هر بار فقط انعکاس صدایش جواب های و هویش بود. گوشه ای آتش کرد و نشست و زانوی غم را بغل گرفت. به چه روی میتوانست به روستا برگردد؟ برایش ننگ بود که بگوید رفتم و زنم را به گرگ ها سپردم، رفتم و زنم را به خرس ها سپردم. زنی را که با هزار زحمت و رنج از دست راحلی و صفدر و جانعلی در آورده بود و مجبور شده بود 15 گوشتی مهرش کند. پانویس: گوشتی گوسفندی که قابل کشتن باشد. مثل دوتا عاشق عروسی کرده بودند. عشق و دود در چشمانش نشسته بود. هزار فکر در مخیلش نشو و نما می کرد. در روستا چه بگوید؟ عروسی بهترین دوست دوران زندگیش نرفته. این به درک. کابوس رهایش نمی کرد. شاید دو سه خواب رفت. سفیدی فلق. خواب که نه، خستگی را در چشمانش بیرنگ کرد. تنها فکری که نمی کرد این بود که ممکن است سنم زنده باشد یا به روستا برگشته باشد. باد سردی می وزید. برای اینکه گرمش بشود تندتر حرکت کرد. دو گوش کلاه نمدیش را پایین کشید. گوشهایش از خارخار نمد کلاه به خارش افتاد. جستجویی سر تا سره را آغاز کرد. امید اینکه تک پیراهنی نعشی لت و پار شده بیابد. صدای پرندگان غم‌زده و سرد بود و صبح منجمد و یخ بود. ابرها بالای تنگ را گرفته بودند. آرام و شکسته راه می رفت. اصلا متوجه نشد که کی خورشید بیرون آمده است. شاید نور آفتاب آنقدر گرم نبود که نشان موجودیت خورشید باشد. به روستا که رسید مردم ریختند دورش. در قیافه همه تعجب تلخی موج می زد. مردم نمی دانستند که صنم به روستا برگشته. قره محمد را سوال پیچ کرده بودند. موهای قره محمد رو به سفیدی نهاده بود. اطراف شقیقه هایش سفیدی موها بیشتر بود. صورتش از سرما کبود شده بود. وقتی زنها آمدند و جریان را فهمیدند، دست جمعی شروع به گریه و جیغ زدن نمودند تا مادر صنم سر رسید. وقتی جریان را گفت، مردم هلهله کردند. روستا را شادی باز یافت، اما چشمان قره محمد در خون نشسته بود. چه شبی را گذرانده بود. سرمای عجیبی در روحش حس می کرد. پس برگشته بود بی خبر. دلش نخواست عروسی بیاد، عروسی کسی که تو شادی ما مچ پایش خورد شد. فریاد کشید طلاقش میدم. مردم گفتند نه، چرا؟ جواب هیچ کس را نداد. رو به خانه دوید. مردم دست جمعی دنبالش حرکت کردند. برادرش را دنبال گله فرستاد. مردم آمدند، در خانه نشستند. زن را با سلام و صلوات آوردند. زن با گریه ما وقع را تعریف کرد. قره محمد گفت دروغ میگی، پدرت هم دروغ میگه. زن گفت مگر من دلم درد میکرد برگردم؟ من هرچه صداد زدم پیدا نشدی. من که اونجا را بلد نبودم، تو بودی. تو هم سر تا زیر انداختی و رفتی. قره محمد عصبانی فریاد زد من رفتم؟ من تا صبح اونجا تو سرما سیاه شدم، 10 بار تنگه رو بالا و پایین کردم. کت خدا گفت حال تو باید خدا را شکر کنی که اتفاقی نیفتاده. قره محمد گفت خب چه حیوانی جلوت نشسته بود که پارت نکرد؟ زن بی تأمل گفت خرس. هم همه در جمعیت افتاد. خرس، خرس. مرد شکسته شد، وحشتش گرفت، فهمید که چه دست گلی به آب داده. به قرآن چیزی نبوده. کسی گوش نمی داد. قره محمد گفت چطور برگشتی؟ رود شد برگردی؟ روی بام خانه و کف حیاط زیر جمعیت بود. این حرف مثل باد سرد در روستا پخش شد. زن فقط هق هق می کرد. زنها می گفتند پناه بر خدا، دیگه قره محمد رو نداره جلوی رو مردم سر بلند کنه. قره محمد سرش را روی دستش گذاشته بود و در فکر بود. با زبان زبرش انقدر کف پای زن را لیس می زند که دیگر زن نمی تواند روی زمین بایستد. این افکار در مغز همه در جولان بود. افسانه خرس نر و زن. گله به ده وارد شد. گوسفندها خاک می کردند. نور به زحمت از مابین خاک ها به زمین می رسید. صدای زنگوله گوسفندها روستا را پر کرده بود. قره محمد 15 گوشتی از توی گله سوا کرد و جلوی همه به مادر صنم داد و گفت دخترت برا خودت. مادر گفت دختر من پاک، چرا از خدا برگشتی؟ چرا میزنی زندگی تو خراب میکنی؟ هیچ کس شفاعت نکرد. مردم آهسته آهسته نجوا می کردند و دور می شدند. قره محمد 10 سال پیرتر شده بود. زن در اتاق مات نشسته بود. مادر به اتاق آمد و به شاسنم گفت بلند شو، فردا میریم تو ایل پهلو عمویت. تا از پیچ کوچه ناپدید شوند. قره محمد با اندوه خرامیدن زنش را تماشا می کرد. پایان داستان، صفحه 398. تحلیل داستان. داستان ساده نقل می شود اما تکان دهنده است. پیچیدگی خاصی ندارد، اما نویسنده از همان آغاز شروع به گستراندن درون مایه آن ترس می کند و برای ایجاد تأثیری واحد رخدادها را طوری کنار هم می چیند که به خلق وضعیتی بحرانی بیانجامد که به تدریج گسترش می‌یابد. زن و مردی در راهند. نویسنده ایجاد دلهره را با وصف طبیعت آغاز می‌کند. غریبه بودن راه، سرمایی که مثل شمشیر پوست را می‌درد، کوهی که اسرارآمیز و رعب‌آور است و پیشتر که می‌روند، ترس از حیوانات هم به ترس اولیه اضافه می‌شود و فضای داستان را فرا می گیرد، به درون زن راه می یابد، زیرا زن از همان آغاز تنهاست. نغمه خوشایند اشرفی هایش برای مرد کسل کننده است. مرد جلو می رود و زن برای رسیدن به او باید پیش بدود. در پایان داستان وقتی مرد زن را به خاطر حرف مردم از خانه می راند و از اهل ده هیچ کس شفاعت نمی کند، ترس از قدرت باورهای خرافی به جان خواننده می ریزد. نویسنده داستان خود را با هدفی انتقادی نوشته است، اما در سیر ماجراها دخالت نکرده و پیام خود را به طور غیر مستقیم القا کرده است. پایان داستان.